بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. عنایت داشتید که فرمودند شریعت اعتباراتی است که بشر در نظام اجتماعیش مبتنی بر حقایقی این اعتبارات رو نیاز داره و لازمه زندگی اجتماعی است و خداوند هم بر همین اساس که ما رو به اون عالم معنا متصل بگرداند شریعت رو اعتبار کرده است و باید توجه داشت که این اعتبارات ریشه در حقیقت داره و باید روی کرد ما که مقصد اصلی انبیا است روی کرد رجوع به حقیقت باشه و انبیا آمدن که ما را به ماوراء این عالم متصل کنند. به همین جهت اونهایی که این رو متوجه شدن در واقع در مسیری که انبیا خواستن عمل کردن، وگرنه یا اهل ایمان می شوند با اون حالت سلوکی ناب که یؤمنون بالغیبند، یا اهل ایمان می شوند با سهل‌انگاری هایی که برای اهل ایمان بعضن هست، ولی اون انقطاعی که لازمه شهود است، ببخشید، اون انقطاعی که نتیجه شهود است رو بهش دامن نمیزنم، در حالی که اساس کار انبیا این بود که بشر رو به یک عالم برتر برسونن در این دنیا. بعد اومدن اون سه قسم رو کردن که تأکید داشتن با اون انقطاع از که شهود پیش میان. در این فصل سوم میخوان یه تصور خوبی از این شهود که ما میگیم رو به ما بدن و در فصل چهارم راه رسیدن به شهود رو بحث میکنن. در این فصل سوم مثلا تیترشو ببینین، در این که مقام ولایت انحصاری نبوده. ولایت عرض کردیم همون مقام قرب و شهود است و قابل وصول برای همگان است. خب متنشون میخوان همینه بگن که واقعا هیچ دلیلی نداریم که فقط پیامبران در مقام شهود بودند، راه برای بقیه باز است. چگونه باز است رو حالا میگن، به معنای این که چطور، یعنی چه که راه شهود باز است. و در اون فصل بعدی میان راهکار رو که دین داده است رو نشون میدن. میخواین متن رو بخونیم؟ نزد معتقدان و باورداران ادیان آسمانی هیچ تردیدی نیست که پیامبران با اختلاف مراتبی که دارند با ماورای این عالم اتصال و ارتباط داشته، از امور باطنی با خبر هستند. اما آیا این امر تنها منحصر به آنان است و یک بخشش و موهبت الهی است که تنها نصیب آنان شده است، یا اینکه این امر مختص و منحصر به ایشان نبوده و برای دیگران هم امکان پذیر است؟ که حالا شاهد میارن که برای دیگران هم امکان پذیر است. به عبارت دیگر، آیا این مقام یک مقام اختصاصی است و مختص به ایشان و دیگران از آن محرومند و جز به دنبال مرگ راهی به آن ندارند. چون یه بحثی هست که در روایات هم داریم که لقاء الهی در بعد از مرگ پیش میاد، خب ایشون بحث میکنن که آیا این نوع روایات میخواد یه مصداق کامل بگید یا فقط بعد از مرگ است. خب یا اینکه چنین نیست و این مقام یک مقام اکتسابی و قابل تحصیل است. به نظر ما قول دوم صحیح است. حالا میخوان شرح بدن، میگن در توضیح مطلب میگوییم نسبت میان این عالم با عالم ماورا نسبت علیت و معلولیت است. گفتیم که علت چیه؟ وجود شدیدتر. معلول چیه؟ همون وجود نازل است. باز تاکید میکنم ذهن عزیزان متوجه علت وجودی باشه. خب اینا که هممون میفهمیم، نگذاریم این افق گم بشه. خب ولی وقتی ما به معلول نگاه میکنیم به چی داریم نگاه میکنیم؟ به علت، با یه جلوه نازله. حالا چی میشه که نمیتونیم به معلول نگاه کنیم؟ اینه باید حل کنیم. آیا ما واقعا به معلول نگاه میکنیم به اعتبار معلول علت، یا نه یه چیز مستقلی با یه مفهومی؟ ادامه میدیم. بفرما نسبت میان عالم با عالم ماورا، این عالم با عالم ماورا نسبت علیت و معلولیت، حالا به زبان دقیق در چی؟ نسبت کمال و نقص است. یعنی همون کمال است به نازله. حالا باز به زبان اهل معرفت که ما آن را نسبت ظاهر و باطن می نامیم. همه اینا باید دقیق باشه، این جملات فوق العاده دقیقه. ظاهری که ظاهر باطن است. شما دریا را که با موج می‌بینید، این موج چیه؟ ظاهر همون دریاست. یعنی اینجور نیست که یه دریا باشه یه موج دیگه، که اون دریا به موج ظاهر شده است. خب حالا همه این که شما دارید موج می‌بینید به عنوان ظاهر، باطن این ظاهر هم همونجا بالفعل هست یا یه جای دیگه هست؟ خب مثل خود من اینجا نشستم، شما الان بعد که از اینجا رفتین بیرون ازتون بپرسن فلانی را دیدی، میگوی که نه من فقط یه شکل دیدم و یه خود گوشت و مو و اینا دیدم، یا میگوی نه دیدمش، یا باید بگون دروغ گفتید من را دیدین، یا اینکه ناخودآگاه باطن من با این ظاهرم ظاهر است. ملتفت باشین چی شد از این عرفا که کار مهمی نکردن، این که واقع است را متوجه است. به قول حضرت آیت الله جوادی میفرمان علم به علمشون دارن، همه دارن باطن را میبینن، متوجه نیستن. دقت کنید به جمله آقا، می‌فرماند و از آنجا که ظاهر عالم ضرورتاً مشهود ماست، این ضرورتاً اینه کاملا می‌بینیم دیگه، عالم‌ها، درخت رو می‌بینیم، دریا رو می‌بینیم، کوه رو می‌بینیم، شما رو می‌بینیم، و شهود ظاهر خالی از شهود باطن نیست، زیرا ظاهر از اطوار تور از اطوار وجود باطن و عین ربط به آن است، پس هنگام شهود ظاهر باطن نیز به طور بالفعل مشهود ما می باشد. پس ما باطن نمی بینیم یا متوجه نیستیم که می بینیم، به دلیل خیلی روشنی وجودی نگاه کنی حالا مشکل ها حل میشه، ولی مبانی عقلی و فکری و تئوریش روشن بشه که ما را نمیخوان به بیراه احاله بدن. یا آقا رابطه باطن و ظاهر رابطه عین ربط است. علت و معلول، علت وجودی جلوه میکنه میشه چی؟ معلول. معلول چیه؟ عین ربط به علت است. قضیه مادر و فرزند که نیست که، قضیه بنا و ساختمان که نیست که، بنا و ساختمان که اصلا علت و معلول نیست. علت یعنی این که جلوه کنه بشه معلول. حالا این جلوه چیه؟ همون علت هست به ظهور خاص، ربطش مشخصه. وقتی معلول عین ربط به علت شد، یعنی همین حالا همین که شما معلول نگاه میکنین ربط به علت داری نگاه میکنین، وقت ربط به علت نگاه میکنین یعنی علت در صحنه است، بالفعل در صحنه است. و از آنجا که ظاهر حد و تعین باطن است، هرگاه انسان با کوشش و مجاهدت از این حد درگذرد و از آن غفلت ببرزد، یعنی محل نگذرد به ظاهر، ناگزیر باطن را مشاهده خواهد کرد. تمام دین همین دو سطر است. حالا میگه از اول ظاهر چیه؟ همون باطن است به محدودیت خاص. السلام علیکم. ببینید حضرت حق وقتی جلوه میکنه در یه مخلوق، مخلوق که خودش چیزی نیست که، یه حد است. اون وجود مطلق وجود به این میده. پس حالا کی میاد در صحنه با بودن شما؟ وجود میاد در صحنه. شما که در مقام امکان، این امکان که چیزی نیست که، امکان امکان است. خب حالا وقتی که حق اومد در صحنه مخلوق، مخلوق همون وجود است به محدودیت مخلوق. خب حالا اگر، حالا اگرش روشن، اگر کسی متوجه باشد که این محدودیت اصل نیست، چی اصله؟ اون وجود اصله. عملا داره ظاهر رو میبینه یا باطن رو میبینه؟ باطن رو میبینه. دیگه از این بهتر میشه حرف زد؟ حالا چی شده که این مشکل پیش اومده؟ میگه آقا تو مذاقت، گرایشت خراب شده است. به جای اینکه وقتی که حق در ظاهر مخلوق جلوه میکنه متوجه اون حقیقت بشی که اینجا جلوه کرده است، به همین ظاهر بسنده میکنی. دیدین بچه‌ها را تو بشقابی که باید غذا بخورن حساسن که رنگش چه شکلیه. یاد بابا این بشقاب مال غذا خوردن بود. بشر در حالت عادی کودکی محدودیت ها که وهم است، واقعیت نداره. خیلی خوب است روش وقت بذارید. من میترزم مثالای طولانی بزنم موضوع گم بشه، اگه نه خیلی خوب میشه بحث کرد. ببینید محدودیت ها واقعیت ندارد. واقعیت همونی است که وجود داره. شما انسانید که وجود دارید یا وجودید که انسانید؟ اولیش نیست. شما انسان ما نداریم. یه وجود به چه شکل جلوه میکنه؟ انسان. یه وجود به چه شکل جلوه میکنه؟ دریا. اون چه واقع است؟ وجود است به مظاهر مختلف. حالا مثال ساده تر، شما این پولیبرار که چی میگن، جاکت ها اینا که میبافن، گاهی دیدن با یه کرک یه رنگ چندین گل ها اینا میندازن به این مثلا پولیبری که آدم میپوشه. خب یه کسی است که خب چی میبیند؟ همه کرک میبیند، همش کرکه دیگه. یکی از اصلا یادش رفته که با این کرک، آقا این چه گلای قشنگی انداخته، چه شکلش داره اینا. و مشغول چی شد؟ محدودیت اون کرک. در صورت که واقعیت فقط چی بود؟ کرک بود، کاموا بود. حالا به زبان امروزی این کاموا فقط بود، بقیهش که نبود. بقیهش ساخته یه ذهنه ده بود. اینا رو کج و کوله کردن که از واقعیتی که فقط کرک، آقا هیچی دیگه نیست. شما مشغول ظاهر شدی، غفلت کردی از کرک بودنش. حالا جمله علامه اینه که میگه اگر بتونی مجاهده کنی، مجاهده رو حالا خودش رو معنی میکنه، نگذاری چیزای دروغه سطحی تو را مشغول کند، از همین ظاهر باطن هم میبینی بالفعل. جمله این است: هرگاه انسان با کوشش و مجاهدات. کوشش کنه نگذارد که شکلا و رنگها اینا بقاپدش. کوشش مجاهده کند با این منیتش، با این هوسهاش که خود آدم رو محدود میکند به کسرتها، مجاهده کنه. اگه این کار رو بکنه، مجاهده کنه و کوشش کنه، از این حد میگذره. از این حد یعنی از این مرزها. گفتیم معلول چیه؟ علت محدود شده است. حالا اگه از حد بگذریم چی میاد وسط؟ علت، باطل. خب به ما میگن که همینجا بد نیست، این دقت رفقا رو میخوام متوجه بشن. خب شما من همین اعتکاف یعنی چی؟ یعنی اینکه شما در یه جایی بیان که کسرت ها برید کنار دیگه. خب اگه اعتکاف بگیریم و بعدش هم خب نمیدونم افطارمون و سحرمون رنگ و برنگ بشه و این حرفا، که عملا اون نتیجه میره. مثلا یکی از پیشنهادهای بنده این که گفتم یه کاری کنین در اعتکاف ها، هر کی غذای خودش رو بیاره، یعنی درد سر برای کسی درست نمید. یه غذای ساده ثابت بشه که با یه غذای ساده میشه خیلی راحت زندگی کرد. یعنی خیلی ساده تر از این حرفا، خیلی ساده تر از این حرفا. ما که نمیگیم که مثل ما اینه قبول داریم، یعنی بنده این که میگم چون قبول دارم میگم که طرف گفت که 40 روز ما یه قرص نان خوردیم و راحت هم زندگی کردیم. حالا ما نمیگم این پیشنهاد رو بپذیریم، ولی واقعا نمیشه که آدم یه نونا چایی، یه نونا پنیری، حالا نونا چایی هم پیش که نونا پنیری، نونا ماسی تمومش کردیم 2-3 روز را، یعنی خیلی نتیجه نمیگیریم اگر که ما این محدودیت. اینا رنگا با رنگاست، چرا حیف نیست که آدم 3 روز بیاد فرصت به این خوبی را. بعد حالا میگیم آزاد نشد از این ظاهر، خب چی پس جلوش میمونه؟ خب صبح میگن افطار چه کار کنیم، بعدم که میخوایم خب نه سحر چه کار کنیم، که نمیتونه نتیجه بگیره. تو کل زندگی شما یه اساس داشته باشین که بابا محدودیت ها اینا نباید اصل بشه. و حالا خداگاهی به لطف و کرم خودش، مثلا دیدین بعضی ها رو که خیلی لطف داره، آخر همین کتاب هست، خیلی به زندگیشون نمیرسه، فقیرشون میکنه. تو اون روایت هست که روایت معراجی هست که خدایا اینجوری هست، یا احمد صلوات الله علیه و آله، میدونی من کیا دوست دارم؟ مزن فرمان نه خدایا، در محضر حقی کسی نمیتونه گفت بله، که ادب محمدی که قوقاست. میفرماد فقیر رازی را، فقیر رازی. چرا دوستش داره؟ برای که خودش میداده بهش. شما فقیر را... یعنی شما گاهی فکر میکنید اگه مثلا وضعتون بد شد باختید، مگه خدا میشه؟ یعنی مردم یمن والله العلی العظیم خدا میخواد یه لطف بزرگی بهشون بکنه که در این به اصطلاح هیبت اشرافیت سعودی ملعون، ببین شما میتونید آزاد باشید و زیر بار اونا نهید. روح کلی هم همینه. البته حالا سیاست مداره یه کارایی میکنند اینا، اونا رو شما نبینین، مردم یه جنس دیگه. بین خود خدا تو همین تحریما والله العلی العظیم، ما هر کی از این مردم هم اصلا مسئله به نام تحریم نداره، من شما که اینجا نشستیم یه دیگه، حالا مسئله خودشون است، به ما ربطی نداره. یعنی ما که قلبمون تصدیق میکنه که ما در حضور خدا هر چه که این به اصطلاح امکانات نباشد راحت تر ارتباط برقرار میشه. بعضی رفقا، من یه عزیزی بود یه 2 سالم تحصیلش تموم شده، میگه آقا من 2 سال بیکارم. گفتم 2 سال که یعنی کار رسمی نداری یا به طور کلی نمیدونی تو این دنیا چی کار کنی؟ ببینید اصطلاحا این است که آقا ما بیکاریم، ولی اگه دقت کنه آخه این 2 ساله کجا بیکار بود؟ کلی کار جلوش خدا گذاشت و این انجام داد. بنده 6 ماه از اون وقت که فارغ التحصیل شدم تا رفتم سر کار، بهترین قسمت زندگیم بود. کلی کتابه خوب اقتصاد اونا مرحوم آقای محمد باقر صدر تو همین شش ماه خوندم، کتابی سنگین ارزشمندی هم. خب کجا پس بیکار بودیم؟ در اصطلاح مادرمون بیکار بودیم. ما کی بیکار بودیم؟ خدا بود و ما هم بودیم. خب دنیا هم که خدا باشد و ما هم باشیم که کار هست دیگه. کای حرفا چیه؟ نمیدونم فقیریم و خانه نداریم و اینا، اصلا مال ما نیست این حرفا. کسی که اومده است که با خدا زندگی کنه، حضرت عیسی فرمودن که خدا به ما زندگی داده است که مرکبمون پاهامونه، وسایلمون دستامونه، چراغ شبمونم ماهه. خب زندگی به این قشنگی، باور کنین غیر این زندگی پر دردسره. من نمیخوام وقت نگم، یه جزوه یه هست عنوانش هست فعالیت های فرهنگی بر گسل ناپایدار امکانات، اون رو از همین زاویه بحثش شده است. حالا داریم این حرف رو میزنیم که هرگاه انسان با کوشش و مجاهدات، دوباره این جمله رو دقت کنید، یعنی تلاش کنید که ظاهر رو نبینید، اینا کوشش، نگذارید ببینید. بلدین دیگه حضرت امام، این حسینیشون همین جایی که بودن، حتما میدونید که بچهای اصفهان گفتن یه خوده گچ خریدیم، ارزون بود گچ دیگه، که این که گچ و خاکه گچش کنیم. بعد گفتن باید از امام اجازه بگیریم. رفتیم گفتیم آقا ما اینجا پاسداریم، بیکارم هستیم، اون وقتی که کار نداریم سر بسدا پست نیستیم، بیکاریم اینجا. ما گفته بودن نه. چرا نه؟ خب این که معنی نمیده. من نمیگم اینا رو برای طبقه سوم بگید، حواستون باشه با طبقه سوم که بنا ندارن که حجاباشون رو برطرف کنن، میخوام بهش برم میرم. طبقه دومم نه، طبقه دومم که بنای شهود ندارن، که اینجا حضرت آقای علامه طباطبایی داره با بحث شهود میخواد با ما حرف بزنه که چطوری میتونی ببینی باطن را. اینجا هم کوشش میخواد که مواظب باشید حجابی نیاد، حجاب خوشگلی. ما طبیعتشو میخوان، ما افراد میخوام چیکار، و مجاهده میل را باید نگذاریم به میدان بیاد، اگه نه به همون اندازه حجاب رویت میشه. ببینید رویت به این راحتی که حالا انشاءالله بیشترم خودشون روشن میکنن، این رویت از دست میره. این رویتی که آدم بتونه باطن این عالم رو ببینه، چه وسعتی را باش روبرو میشه، از دست میره. میفرماد هرگاه انسان با کوشش و مجاهدت از این حد درگذرد و از آن قفلت بورزد، این قفلت بورزد اصطلاح خداش نیست، یعنی اصلا چیزی نیست، نگاه نکند به این محدودیت هاش، قفلت بورزد یعنی به جای اینکه موج ببینه دریا رو ببینه، دریا رو دارید میبینید اما حواسش نیست، حواس جمع موج شده است، ناگزیر باطن را مشاهده خواهد کرد و همین مطلوب ماست. میگه همه حرف ما همینه. حالا شرح میدم، توضیح مطلب این است که آنچه موجب می شود نفس خود را همان بدن و عین بدن بداند، همانا تعلق و اتحادی است که اون نفس با چی داره؟ با بدن داره. میگمش اول ببینید مشکل از اینجا پیش میاد که ما خودمون را بدنمون بدانیم. اون وقت اگه خودمون را بدنمون بدانیم، هیچ ماورای خودمون حس نمی کنیم دیگه. وقتی ماورای خودمون حس نکردیم، با چی داریم خودمون رو می بینیم؟ با حسمون بدنمون رو می بینیم. با این حس بدنی فقط بدن رو می بینیم دیگه. حالا این بدن چیه؟ همینست که اینجاست. و حالا این میکروفون چیه؟ این میکروفون چیزیست بیرون این بدن. وقتی شما بدن دونه ببینید و با حس خودتون با چشم و گوش و اینادون فقط بدنتون رو حس کنید، خب حالا بقیه چی داره کجا میبینید؟ بیرون میبینید. خب حالا حضرت عبدالله دیدین که فرمودن در همون صحنه کربلا قبل از این که شهید بشد، فرمودن یه خوابی گرفتم، منامیه گرفتم، جدم رو دیدم، مادرم رو دیدم، برادرم رو دیدم. برادرم گفت که همین حالا به ما میپیوندی. حضرت امام حسین کجا بودن؟ کجا رفتن؟ پیش خودشون بودن یا یه جای رفتن؟ پیش خودشون بودن. اینا رو کجا دیدن؟ پیش خودشون. راست بود یا دروغ بود؟ راست بود دیگه، همه رو دیدن. راز این که اولیاء الهی همه عالم را پیش خودشون میبینن و اهل دنیا همه را بیرون خودشون میبینن تو همین کلمه است، که اگه کسی بدنی شد همه چی بیرونه، اگه روحی شد همه چی پیش خودشه. بخونیم متن. توضیح مطلب این است که آنچه موجب می شود نفس خود را همان بدن و عین آن بداند، همانا تعلق و اتحاد و پیوندی است که اون نفس با بدن دارد. و بدن هنگامی که از طریق حواس خود، یعنی همین چشم و گوشه، نفس را مشاهده می کند، خود را جدا و منفصل از او می بیند و رسیدن به این مرحله و مرتبه موجب می شود نفس آن مرتبه عالی خود را که بالاتر از مرتبه جسمیت و مادیت است و فراتر از آن را که مرتبه عقل است فراموش کنند. چطور شده؟ یعنی خودش رو فقط با همین بدنش، با این اجزایش میبینه، یه حسی میکنه خودم، اما این خودش رو با چی دارد میبینه میابه؟ با همین بدنه، چون بدنی شده است، روحی نشده است. اگه روحی شده بود خودش را میدید بازم، اما خودش را از یه افقی دیگه میدید. خودش را با خودش میدید غیر این است که خودش رو با بدنش ببینه. خودش را با خودش ببینه در اصطلاح هم میگم علم چی؟ حضوری. اینجا میگن علم حصولی. این نکات خیلی ظریفیه. خب حالا در صورتی که خودتون میدونین انسان مرتبه بالاتر و بالاتر داره، انسانی که خودش رو، منش رو با همین اعضا ببینه هیچ وقت اون مراتب بالاتر خودش رو نمیبینه. درسته میگه من و منش هم غیر تنش حس میکنه، ولی ماورای این من رو نمییابد. متن با هم میخونیم. و با فراموشی هر مرتبه خصوصیات آن مرتبه و موجودات آن عالم را نیز فراموش میکنه. وقتی شما مشغول بدنت شدی و روحت هم در حد روحی که بدنت رو باش میابی و میگوی روح بدنم در این حد، خب دیگه در مرتبه بالا خودت رو نمیابی. اگه در مرتبه بالا میافتی چی؟ خودت رو میافتی یا همه اون عالم رو میافتی؟ مثل حالا شما در مرتبه عالم ماده خودت رو میابی یا تمام عالم ماده رو میابی؟ یکیه. یعنی شما اینجا که هستین خودتون و این درخت و چوب و همه رو با هم یه جا میابین. حالا اگه اومدین در عالم برزخ، مثال، خودتون رو اگه در برزخ یافتید چی را میابین؟ تمام عالم برزخ را میابین، چون خودتون مجردین. مجرد که وقفه ندارد یه جا بایسته دیگه، حس خودش مساوی حس تمام عالمه. حالا اگه اومد در عالم عقل خودش را یافت، مجاهده کرد، از محدودیت ها آزاد کرد، گفتن بیکار، گفت خب بیکارم که بیکارم، به این کارا چرا من عزیز ما، یکی از اساتید عزیز که بندم ارادت بهشون دارم، یه بار بس ایشون لیسانس جغرافیا بودن ولی از اساتید خوب معارف بودن، جای شده بود که آقا میخوان بگن هر کی بره درس خودش بده. خب ایشون هم مثلا بعد از مثلا 27 سال آره بخواد بره جغرافیا درس بده و اینا. بعد حالا همه داشتن مضطرب بودن در این حرف، چون خب تا حالا که خدا خودش هر جور خواسته است مسئله ما رو حل کرده است، به ما چی؟ مثلا یه این خیالش نبود که اینا دارن چی میگن. در افقی که با خدا زندگی میکنه که نمیاد پای. میفرماد که با فراموشی هر مرتبه خصوصیات آن مرتبه و موجودات آن عالم را نیز فراموش میکند. چرا گفت فراموش؟ خب اینکه شما از اونجا اومدی داشتید فراموش میکنید، تعبیر بسیار دقیقه، ولی در این حال انیت و حقیقت خود را که از آن به من تعبیر میشود مشاهده میکنن. مشاهده میکنه و شما الان ناخودآگاه خودتون دارید. برای همین هم میگون دست من، پای من. جالبه، مردم عادی عادی ها، یعنی طبقه سه من پایین تر و اون اهل کفرم میگن دست من، پای من. یعنی این کثرت به چی نسبت میدن؟ به یه وحدت. این کثرت رو به یه وحدتی که پیش خودشونه، این وحدت هم حس میکنن، نه فکر کنن، اصلا فکر هم نمیتونن بکنن، ولی قشنگ حس میکنن. این نشون میده چی؟ نشون میده که هر کسی متوجه یک حقیقت باطنی هست، که این حقیقت باطنه دیگه، این دست و پا و اینا باطنه چیه؟ اون منه دیگه، اون جنبه وحدانیش هر کسی اینا داره. میفرمان که ولی در این حال انیت، انیت یعنی من، و حقیقت خود را که از آن به من تعبیر می شود مشاهده می کند، مشاهده‌ای ضروری که هرگز از او جدا نمی شود. ضروری یعنی اصلا ممکن نیست که بتونه غفلت کنه ازش. سپس با انقطاع، حالا خوشا به حال اینای که خب حالا خودش رو پس به عنوان یک حقیقت باطنی وجودی دارد، حالا اگه اومد که تسکیه کرد، این خدا بازش میکنه، میبردش در مرحله چی؟ واقعی تر خودش. شما که اونجا بودید، اومدین گرفتار این دنیا شدید، تسکیه یعنی این گرفتاری ها رو کم میکنیم، نمیداریم ذهنمون مشغول این دعوا و کینه ها و این چیزا، خیلی بدبخت میکنه ما رو، خیلی ما رو بدبخت میکنه. ما فقط برای خدا با کفر بدیم، دعوا کسی نداریم. ما دنیا را برای بستر رجوع به خدا میخوایم، مطلوبمون نمیتونه این دنیا باشه. میگه خلا اگه این آدمی که از اون بالا اومده است اومد پایین، ولی حالا با تزکیه نگذاشین پایین گرفتارش کنه. سپس با انقطاع از بدن هیچ حاجب و مانعی باقی نمیماند. و اگر انسان با علم نافع، معرفت توحیدی، یعنی معرفت نهج البلاغه ای، و عمل صالح، همون اعمال شرعی، به خود بازگردد، به خود بازگردد، به حقیقت خود توجه کند، ناگزیر حقیقت و باطن خود و مراتب و موجودات و اسرار آن عالم را مشاهده خواهد کرد. با مقدماتی که عرض کردم به نظرم دیگه میرسید، یعنی مراتب خودش هم میبینیم، یعنی میبینید که عجب، من آب شدم سراب دیدم خود را. تا حالا نمیفهمید سرابه، حالا که آب شد بیدار شدم غفلت خود را دیدم، آگاه شدم به خواب دیدم خود را. یعنی حالا میبینید که عجب، وچه پایینی داشته است، وچه بالایی داشته است، وچه بالاییش هم میبینه. اگه اومد در موطن تجرد طلب امام سجادی بکنه برای بالاتر رفتنش، خب حالا در موطنایی که قرار گرفت تو مجرد است تمام عوالم ما میبینه، تمام. یعنی کسی که اومد در برزخ مثل کسی نیست که تو این دنیا، چون این دنیا جنسش کسرت هست، آخرش ما باید را بریم بریم، نمیدونم نیویورک چه خبر است، این بر چه خبر است. اما کسی که اومد تو برزخ و بالاتر از برزخ، هر جا که هست همه جا هست. برای همین اولیا اگه اومدن بالا، اگه کسی اومد در مقام علت این عالم ماده، تمام عالم ماده پیشش است با تمام قواعدش و تمام عالم معنا هم پیششه. برای همین جهت میگن با اولیا ارتباط پیدا کنین تا رازهای زندگیتون را بتونید بفهمین. البته اونا با زبان خودشون حرف میزنن، نمیتونن که مثال میزنین یه انسانی که در اون عالمه فقط میتونه به شما تذکر بده، نمیتونه که شما رو بیارید اون عالم. خب شما میگن که آخه به چه دلیل؟ آخه اینجا که دلیلی نیست. حضرت موسی با اون عظمتشون شرط این بود که چی؟ فلا تسألنی، سوال نکنی، فقط باید تبعیت کنی. خب بعد که تبعیت کردی، اگه تبعیت کامل کرده بود میدید. خب نتونست بنده خدا، خدا هممونا با حضرت موسی مشهور کند، نشترم نمیخوایم، محمدیین البته منظورم، موسای محمدی. خب بحثا میریم جلو. پس روشن و آشکار شد که ممکن است انسان در همین عالم، ببینید واقعا دلیل روشنه با، در همین عالم مادی به مقامی برسد که بتواند حقایقی را که اکنون از اون پوشیده، از او پوشیده و پنهان است و پس از مردن با آنها روبرو خواهد شد مشاهده کند. شرطش هم طور که عرض کردم مشاغلش، مشغله هایی که نمیذارد این باطن بالفعل حی حاضر رو ما ببینیم، خب اینا رو کم میکنیم. شکل ظهور باطن حالا بحث جدایس آروم آروم پیش میاد، اما این کاره که ما میتونیم بکنیم، مواظب باشیم حجابمون نشه. شما گاهی میگون چطور میشه که فلان عارف بزرگ اینقدر راحت تواضع میکنه؟ برای اینکه میدونه چه نتیجه میگیره. بنده جون میکنم یه تواضع بکنم، چرا؟ برای اینکه نمیدونم برای چی بکنم. اما اون چون میدونه که با این تواضع حضرت حق رخ می نمایانه، میزنه کنار. طرف جون میکنه مثلا خمس و سهم امامشو بده، چون آخه میدونه که برای بهش که اینقدر خبری نیست، ترس اینکه نبرندش بهش میده، ولی طرف میگه باید بدم اینا رو تا آزاد بشم که رخ به نمایانت برام. اون به اونا خیلی آسون میشه براشون عبادات. خب تتمتون دنباله بس. عمده آیات و اخباری که انشاءالله به زودی خواهد آمد بر این مطلبی که گفته شد گواهی میدهن. و عمده انکار منکرین این سعادت، کدوم سعادت؟ که با حق میشه معنوس شد، رؤیت. بعضی ها میگن خب رؤیت کنیم که چی؟ رؤیت یعنی با تمام عوالم وجود متحد بشیم و با یک حیات با اونا در حیات وجودی باشیم. اصلا این قابل تصورم نیست. میگه علت منکر اینا اینست که میگن محال است. چرا محال است؟ دلیلشون هم جالب است. میگن چون دیدن یک چیز جسمانیت است، حد است، مکان است. خدا نه جسم است و نه حد داره و نه مکان، پس دیده نمیشه. ما که گفتیم که اینجوری خدا رو ببینی دو تا مشکل ندارن. اولا فکر میکنن با این چشم سر خدا رو کسی میبینه، هیچ که این کار نمیتونه بکنه. یه موج. یکی هم اینکه فکر میکنن که رؤیت رؤیت بصری و محدود است، رؤیت قلبی است، به حقیقت ایمان. اون رؤیت منظور دین است. من نظرم است که این متن دیگه من نخونم از روش، فقط شما خودتون که میخونید متوجه میشین که اونچه که دین نفی کرده است که لا تدرک الابصار، یعنی با این چشم نمیشه خدا را دید. بله اینا غلطه است. و اینم که فکر اونام که اگه بخوایم ببینیم خدا را، لازمش نیست که یه حد و محدودیت داشته باشه. خدا حد و محدودیت نداره، پس نمیشه دید. به جهت اینه که فکر میکنن که خدا را میخوان با چشمشون ببینن. من فقط یه لغت اشتباه شده است، صفحه 51 قبل از این آیه، دو سه ساعت قبلش اینجوری است: ما پاره ای از دلایل چی نوشته است اینجا؟ ایشان. بنویسین رویت، یعنی بعد که میخونین اذیت میشین. این ضمیرها تو عربی یا فارسی این مشکلات ایجاد میکنه، ایشون غلط ترجمه نکردن. ضمیر این ادلته ها برمیگرده به رؤیت. خب حالا علامه طباطبایی از اینجا به بعد میخوان امکان رؤیت را در روایات هم و آیات نشون بدن، در فصل بعدی چگونگی رؤیت رو انشاءالله به لطف الهی میخوان روشن کنن. میگن آقا مگه این آیه نیست که وجوه یومئذ ناظره، در روز قیامت بر اهل کفر وجوهی هست که صفت تو همه. میگه برعکس، بر اهل ایمان وجوهی هست بسیار خرمن و چی؟ الی ربها ناظره، ناظر ربن. پس میشه ناظر رب بود. حالا این مربوط به قیامته، پس اصل ناظر رب بودن ممکن است. و این آیه هست و ان الی ربک المنتهى، به کار به پروردگارت ختم میشه. حالا اگه کار به پروردگار ختم بشه، یعنی ما ببینیم خدا را یا نبینیم؟ اگه نبینیم یعنی چه ختم بشه؟ باز آیه بعدی و الیه حوق و لبون، به سوی اون سیر میکنید میرسید. و انا الى ربنا لمنقلبون. این دیگه خیلی عجیبه، به سوی پروردگارتون تغییر هویت میدین، منقلب میشین، جنسی میشین که میتونید ربا ببینین. و تو مسیر هم میدین، مسیر با ساد یعنی سیرورت، عوض شدن. آیه رو ببینین، و الیه المسیر، تحول پیدا میکنید به سوی او، جنس قلبی میشین که رؤیت حق میکنه. میخوام همه آیه رو روایت نخونم چون بحث نیاز نیست، خودتون متن جلو دونید مطالعه میکنید. تاکید این آیه رو ببینید، ولقد آتینا موسی الکتاب، پیغمبر عزیز به حضرت موسی کتاب دادیم، فلا تکن فی مریت من لقائه، پس ای بشریت از این که خدا را میتونید ملاقات کنید هیچ شک نداشته باشید. آیرم که بلد این، هر شب علالقایده میخونید و میخوابید دیگه، من کان یرجو لقاء الله، نه این آیه رفتم تو آیه کهف، این آیه دیگه از سوره عنکبوت ظاهره. خیلی آیه عجیبیه، من کان یرجو لقاء الله، اگه کسی روی کردش لقاست، یرجو اینجا یعنی چه؟ یعنی اراده کرده است که لقاء الهی نصیبش بشه. فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهُ لَآت، یعنی اون فرصتی که میخواد خدا رو ببیند اومده، از خودش نمیدونه. گفتم فراغ تا که، گفت که از کجا که تو داری میبینی؟ دقت کنید، شما الانه باید یه فکری بکنید منو ببینید، یا اصلا حواستون نیست دارید منو میبینید، نه جسمم و ببینید. فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَآت، آقا اون فرصتی که بخواد دقای پروردگار کنه اومده، چرا نگاه نمی کنی متوجه بشی؟ این آیه هم که دیگه از آیات فوق‌العاده است، علامه هم روش وقت گذاشتن بخونیم. میگه بچه مسلمان ها، اعتکاف اومدین، خوش اومدین، انکار نکنید لقاء حقا، لجبازی نکنید. اگه لجبازی نکنید، این کتاب رو درست دنبال کنید، سنوریه، حالا اینجا ضمیر غایبه، باز سنوریکم، میفرماد حتما ما کار میکنیم که اون افرادی که اومدن ابوذروار و سلمانوار کنار پیامبر، آیات ما را سنوریه، آیاتنا فل آفاق، در همه جا خدا خرم شهر را آزاد کرد. اون مرد الهی دید، خدا میدونه دید، میفرماد میبینید در آفاق، نشونشون میدیم آیاتنا را، آیاتمون را نشونشون میدیم که چی؟ و بی انفسهم، در انفسشون هم نشون نمیدیم که این آیات چی هست؟ حتی یتبین لهم انهن حق، خدا بود آیت. خب بچه ها اومدن این همه برنامه ریزی کردن، زحمت کشیدن، حسن باقری شبش ها گذاشت روی این کار، خدا رحمتش کنه به حق حسن، اینا زحمت کشیدن، خب اینا آیات الهی بودن دیگه. خب حالا پس باید بگم زنده باد بسیجی ها و اینا که آیات الهی بودن. میگه نه، یه مرتبه گفت نه، خدا خرم شهر آزاد کرد، انه الحق، خدا بود، خدا بود در صحنه. من مجبورم اینا رو برای شما بگم، یعنی هنوز چشمتون بسته است که شما در کلام رهبری نور خدا رو نمبینید. خب خودتون چشمتون رو بستی، انه الحق، یعنی آیاتی است که شما از اینا خود خدا رو پیدا میکنید، انه الحق. ادامه بده، اولم یکفه به ربک انه علی کل شیء شهید، آیا اینی که خدا همه جا پیداست برای اینا کافی نیست؟ برگردیم به قسمت قبلا، میگه در آفاق نشونشون میدم، در آفاق نشونشون میدم که تمام این آیات خود حق در صحنه. میگه آیا براشون کافی نیست که خدا همه جا هست؟ و برای همین هم مفسرین این شهید را چی معنی کردن؟ مشهود. مثل اینکه شما میگون خلق مخلوق، میگون خلق الله منظورتون چیه؟ مخلوق الله دیگه، اما میگون خلق الله. خب از خود آیه حالا علامه قشنگ بحث کرده، همینجور که من میگم مطلب کامله و سیاق دارم رعایت میکنم، همه اون فرمایشات ایشون توش رعایت میشه. میفرماد ما میخوایم در این آفاق خدا را نشونه اینا بدیم. آیا اینی که هر جا را نگاه میکنن ربشون را مشهود میبینن کافی نیست؟ یعنی خب نگاه کنن میبینن، پس ما در واقع داریم چه کار میکنیم؟ داریم نشونشون میدیم در آفاق و انفسشون خدا را. الا گد حیف، الا انهم فی مریت من لقاء ربه. عجیبه، اینا هنوز تو شکن که میتونن خدا را ببینن؟ که نماز بخونیم بریم بهش. خب برید خوش آمدی. اما همین الا انهم فی مریت من لقاء ربه، اینا هنوز در شکن که خود خدا را میتونن ببینن. الا انه به کل شیء محیط، آقا همه جا هست. به کل شیء محیط یعنی چه؟ خب پس یعنی همه جا میشه ببینیش. میگه نه، یا خدا را باید ببینیم یا رزمنده را. اینجوری که نیست که همه جا هست. خیلی آیه فوق العاده است دیگه، با بحثایی که ایشون کردن نتیجه میگیریم. ما یه تذکری هم میدن، اون تذکرم روش خدا دو مطالعه میفرمان، چند تا روایت میخونیم و بحثا انشاءالله با مطالعه‌ای که خودتون میکنین جمعش میکنیم. در صفحه 55 این روایت خیلی روایت خوبیه. زراره میگه که در از حضرت امام صادق این آیه را سوال کردم، آیه این است: و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. خب خدا اونجا به اصطلاح عهدی گرفت از همه و در پشت پدرانشون خودشون به خودشون رجوع داد. آ گفت چی؟ الستو به رب بکن، من رب شما نیستم؟ یعنی همه را جمع کرد بعد به همه گفت که من رب شما نیستم. محیط معلومه است که یعنی پس همه خدا را دیدن دیگه. سوال میکنه که این قضیه چیه؟ حضرت فرمودن کان ذالک معاینت الله. معاینه یعنی عین، عین عینم میگن کاری که با عین میکنی، با چشم میکنی، میگن معاینه دیگه، یعنی عمل عینی. حضرت میگن نه، دیدن خدا را. فانساهم المعاینه، اومدن تو دنیا یادشون رفت. خب حالا که یادشون رفت و اثبتهم الاقرار فی صدورهم، اما این اقرارشون که در قلبشون گفتن بلا شهدنا، ما واقعا تو را میبینیم خدا که رب ما، همین باعث شده است که حالا که بحث میکنین میپذیرن، راجع به خدا بحث میکنین میپذیرن. نمیخونم دیگه، لا لا ذالک لم یعرف احد خالق. اگه نبود این اقرار که مونده بود زیرش میزدم. روایت بعدی هم خیلی دقیق باز تو همین بحث است که میگه که پس این جریانی عهد الست که خدا فرمود الستو به رب بکن چطوری بود؟ حضرت میفرماند نعم فثبتت المعرفه. معرفت اینجا غیر علمه، با معرفت یعنی همون دیدن و فهمیدن. عرفان هم برای همین عالم غیر عارف است. میفرماد که نه، معرفت و دیدن خدا بر قلبشون تثبیت شد و نسل موقف، اما اون رؤیت فراموش شد. بله سیست کرونهو، اون دیدار رو بعدن یادشون میاد اگه کار کنن رو خودشون، همین که علامه گفت اگه مجاهده کنند و کوشش کنند یادشون میاد. بعد میفرمان اگر این نبود، اگر اون رؤیت اولیه نبود که حالا فراموش کردن، خب حالا وقتی میگفتی از خدا حرف میزدی که تصدیق نمیکردن، خدا رو نمیشناختن، رزاقشون رو نمیشناختن و از این حرفا. بله صفحه 56 این روایت آخر را میخوام بخونم، اینم خیلی مهم است، همش مهم است اما میخوام جمعش کنم. ابی بصیر از حضرت صادق نقل میکنه، به حضرت عرض کردم آیا مؤمنین در روز قیامت خدا را میبینند؟ یکی از روایت های استاندارد و نگر دریدا. فرمودند بله، و همانا قبل از روز قیامت نیز او را دیده اند. عرض کردم چه وقت؟ فرمودند آنگاه که به آنان گفت، اینجا جا یادش رو، یعنی تایپیسته ننوشته است، گفت اینه به اضافه کنید الستو بربکو. آنگاه که حضرت حق به اینا گفت چی؟ الستو بربکو. خب تموم شد. همانا مؤمنین پیش از روز قیامت در همین دنیا خدا را میبینن. پس حضرت صادق فرمودن که نه، قبل از قیامت هم دیدن، وقتی که بهشون گفت الستو بربکم، که اون معاینه قبله. حضرت ادامه دادن میفرماند که در همین دنیا هم خدا رو میبینن. خب تا اینجا هم چیزی، یه مرتبه به ابی بصیر گفتن آیا تو الان او را نمیبینی؟ ابی بصیر دید داره میبینه، داره خدا رو میبینه، ذوق زده شده هم. یعنی باطن در کنار ظاهر بهش نشون دادن، دید راست میگه، میبینه. گفت که اجازه دارم به بقیه بگم که من خدا رو میبینم؟ گفتن نه، بقیه فکر میکنن که اینجور دیدنی که تو میگی مثل خودشونه، چوبا سنگ رو میبینن. گفتن نه نگود، یعنی همینجا بحثه با، یعنی اول باید روشن کنیم رؤیت خدا به چه معناست، بعد بحث کنیم. اگر با مردم عادی بحث کنیم که اصلا هیچ فایده ای نداره. که روایت بعدی هم خیلی کمکتون میکنه، به این جهت میخونم که از اینجا میخونم، و روایت دیگر از این باب است، روایتی است که در کتاب توحید از هشام در حدیث زندیق رسیده است. زندیق اومد گفت که چی؟ هنگامی که از حضرت صادق درباره نزول خداوند به آسمان دنیا پرسش کرد، حضرت از پاسخ فرمودن به اینکه نزول خداوند همچون نزول یک جسم از جسمی به جسم دیگر نیست، تا آنجا که فرمودن، اینجاش مهمه، ولیکن ینزل و الی سماء دنیا به غیر معانات ولا حرکت. خدا میاد در آسمان دنیا، اما نه اینکه حرکت کنه بیاد، تغییر محل بده بیاد. فیکون هو کما فی السماء السابع علی العرش کذلک هو فی السماء دنیا. همانطور که در آسمان هفتم همین حالا هست، همین حالا هم در آسمان دنیاست. یعنی چی؟ یعنی یک نوع حضور از تو باید نگاش کنی، نازل میشه. یعنی چی؟ مثل اینکه نازل میشه، شما را خلق میکنه. حالا که شما را خلق میکنه، چطوری خلق میکنه؟ هیچی، در موطن شما ظهور میکنه. متن میخونیم خیلی خوبه. انما یکشف عن عظمته. خدا در آسمان دنیا ظهور میکنه، یعنی چه؟ یعنی کش میده به شما، از عظمت شما عظمت حق رو میبینید. و یرا اولیاءه نفسه حیث یشاء، و نشون میده به اولیاءش خودش رو هر جور که خواست. هر جور که خواست یعنی چی؟ اینا بحث میبره. با یه وقت است که از شما را فقط کمک دون میکنه که دل واپس آینده دون نباشی. پس خودش نشون داد که آقا من تضمین میکنم آینده، حس میکنید که نه آینده بیشتر از اینا. یه وقت است که نه، آینده بشریت نشون میده. امام میفرمان که ما برای بشریت اومدیم نجات بدیم این بشر از ظلمات. نور خدا با حضرت امام اومده است، تاریخ را میخواد نورانی کنه. خلاصه به اولیایش متفاوت شد. من خودم اعتقادم اینه که خداوند از طریق انقلاب اسلامی به قلب امام نابودی ابرقدرت ها را نشون داد، نه خبر داد، اشراق کرده. و تمام پایگاه هدایت امام بر اساس همین رؤیت و اشراقی است که به قلب امام انداخته است. و اگه شما بخواید که نور خدا را پیدا کنید، باید یه نحو تطابق با حضرت امام پیدا کنید. اطاعت کافی نیست، ارادت، یعنی یه چیزی مافوق این اطاعت و اینا. همون که ما دیدیم دیگه، من مرحوم شهید آوینی را اینجوری میبینم، این بصیرت شهید آوینی از جنس بصیرت امام است، به جهت اینه که شهید آوینی ذیل وجودی امام قرار داره، نه اینکه نمیدونم که حرف امامو بگیره ده یادداشت کنه ده حفظ کنه ده بنویسه. از این همون حرفاست در متنی که باید ایشون بگه. این خواستم اینو بگم که و یکشف و ماشو من قدرته، و اونچه که از قدرتش میخواد را منکشف میکنه. مگه خود خدا عین قدرت نیست؟ خب اگه شما قدرت خدا را ببینید، یعنی مثل اینه که زور بازی منو میبینید یا خدا را در مظهر قدرت میبینید؟ خدا اتحاد بین ذات و صفاتش هست، پس هر صفتی را که ببینید چیا دیدین؟ ذات را به اون صفت دیدین، و اینا هر کسی حس میکنه وقتی که رؤیت براش واقع میشه. به 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 این جمله و منظرهو بلقور و بلبود سوا. وقت که حالا دارد خدا را نگاه میکنه، دور یا نزدیکی دیگه براش معنا نمیده. خسته دون کردن، حالا دیگه طلب دون این روایات، به خصوص این روایت صفحه 59 خیلی عجیبه. همینطور یه تیکشه میخونم که پیغمبر تو خونه حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان همین حالا ان العلی الاعلا ترانی لی فی بیتک، یعنی من دیدم خدا رو که همین حالا که تو خونه تو بودم خدای علی اعلا رو دیدم. اون داستانی که برای حضرت سید و شهدا میگن و دیگه مطالعه میفرمان، من جمع کنم بحثا با یه یادداشتی که کردم و تمام کنم. خب اون روایت بالا رو که دیدین دیگه، که در روایت داریم حضرت امیرالمومنین فرمودن لم اعبد ربن لم اره. خب اما اونچه یادداشت کردم، قلب جان انسان است. شما میدونید که قلب شما خود شماید، عقل شما و فکر شما خود شما نیستید، اونا عوارض شما. شما عقلم دارید، شما حسم دارید، اما شما کیید؟ همون قلبید. قلب جان انسان است، رؤیت قلبی رؤیت جان انسان است. یعنی تمام دون در رؤیت قلبی میان در صحنه. ببینید من فکر میکنم، فکرم یکی از وجوه منه، رؤیت قلبی یه چیزی دیگه است. و خب پس رؤیت قلبی رؤیت جان است، و همین که انسان بخواهد به خود نظر کند، چی؟ به همه اونچه که در منظر رؤیت قلبیش است نظر کرده است. خواستم اینو بگم، در رؤیت قلبی این جور نیست که آدم فکر کنه تا به ذهنش بیاد. این خیلی مسئله. شما خودتونه چطوری میبینید؟ نه خودتونه چطوری فکر میکنین دا. حالا که من گفتم خودتونه چطوری میبینید، میگون خب دارین فکر میکن، یا یه لحظه به خودتون فکر میکنین. اینا نمیگم. وقت داله که خودتونه فکر نمیکردین چطوری بودید پیش خودتون؟ حالا حساب کنین اگه خودتون در رؤیت قلبی ملائکه باشید، حالا همینطور که پیش خودتونید رؤیت ملائکه هم همونجور، نه غیر خودتون ها، همون خودتون، همون خودتون رؤیت ملائکه اید. حالا رؤیت بقیه عوالم غیب، خب این که بعد بلدین دیگه. اون مالک ابن حارث اون صبح حضرت فرمودن کیفه است بهده؟ گفت فل یقین، در یقینم. گفتن در یقینی چطوری؟ گفت یا رسول الله میبینم عرشا. حضرت فرمودن هازا عبد نور الله قلبه بل ایمان، نور الله قلبه، یعنی این ایمانی که داشته است حالا به چی رسیده است؟ به نور قلبی رسیده است. حالا این مالک ابن حارث چه حسی داره؟ حس حضور در قیامت، حس اینا. یخت بحث خوبی است، انشاءالله به نور الهی همه موفق بشین. بفرما. یا خداوند حقیقتا آدم های بد هم جلوه کنه. آره بله، خدا همه جا، همه جا خدا هست، اما اون خدای وجودی این را امر و آس با گناهاش دیگه نمبیند. خدا که نمیشه دیگه جا نواشه که، همه جا که خودتون هم میگون والله واسع اون علیم، واسع همه ی وسعت رو داره، اما واسع چی؟ علیم. این حوابم واسع است تو این اتاق، اما علیم نیست که واسع. یک آگاهی گسترده از حضرت حق. خب حالا رسیدیم بحث میکنم، جاریم جا بحث. خب حالا بدبختی امرواز کجاست؟ نمیبیند این خدایی که پیششه. ما باید چیکار کنیم؟ باید با همین عبادات و اینا این حضور خدا رو ببینیم، همونطور که اول عرض کردم. پس علم تکوینی هممون داریم به خدا، علمی که حاضر بیابیم خدا را، علم به علممون را با عبادات و مجاهده و کوشش به دست میاریم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.